محمد و آله الطاهرین. مسئله سومی که مطرح شد در مورد کسی که مال دیگری را، ملک دیگری را بفروشد ولی نه از جانب مالک واقعی اون، بلکه از جانب خودش، خود عاقد، حالا اما به تخیل این که خودش مالکه، در اثر غفلت، فراموشی، اشتباهاتی پیش آمدن، مسئله ندانستن، امثال جریاناتی، به تخیل این که واقعا مالکه، یا نه غاصب است و دزدیده مال مردم و غصب کرده جورن و ظلمن و به عنوان خودش و برای اینکه خودش مالک سمن بشود اون رو میفروشد. در هر حال مال دیگری رو از جانب خودش میفروشه. این معامله چه حکمی داره؟ بگیم باطله و هیچ اثر برش بار نیست، یا نه اینجا هم بگیم مثل دو قسم اول بیع فضولی، زاکه الا مالکه، مراجعه کنید به مالک، اگر قبول کرد یقع و این بی صحیحن، اما نه برای این عاقد بلکه برای مالک واقعیش، بی برای او واقع می شود و اگر رد کرد بی باطل می شود. کدام از اول بگی، باطل یا مراع؟ عده ای از کسانی که به کلی منکر بیع فضولی هستند و همه جا میگن باطله، اینجا را که به طریق اولا میگن باطله، و عده ای از کسانی که نه، در بیع فضولی معمولی کسی که مال دیگری رو بفروشه اما از جانب خود مالک و به حساب خود مالک بفروشه، اون بیع فضولی رو درست میدونن، اینجا رو حکم بطلان کردن. ادله و جهاتی اقامه کردن که در این مورد باطل. یه جهتش را دیروز اشاره شد، تمسک به روایات لا تبع ما لیس عندک. اگر روایات لا تبع ما لیس عندک شامل همه موارد بیع فضولی نشود، لااقل شامل اینجا میشه. اینجا لا تبع ما لیس عندک، چیزی که مال خودت نیست نفروش، که مال خودت نیست، این بی لا یجوز، لا یجوز و لا بیع الا فی ملکن، پس دلالت میکرد که این بی باطل. اینو مرحوم شیخ جواب داد و تکیه کرد روی اون احتمال دومی که در اونجا مطرح میکرد که لا یجوز یا لا تبع ما لیس عندک، یعنی بر تو واقع نمیشه، تویی که مالکش نیستی این بی لا یجوز برای تو واقع نمی شود و گذرا نیست، ولی لا ینافی و ساکت است از این که آیا برای مالکش واقع میشه یا نمیشه، از این نظر ساکته و منافاتی نداره. مطلب دوم، منهای دومی که اینجا مطرح شده اینه که آقا در یک ضمن مباحث گذشته اشاره کردیم، فرع دوم، که اگر چنانچه بیع فضولی مع سبق منع المالک باشه باطل. اگه قبلا مالک گفته نفروش، منع کرده، کراهت داره، در این حال فضول بفروشه باطل، ما نهنفی لااقل از این قبیل هست. جایی که قاصب رفته مال کسی رو میدزده، صاحب مال به این قصب راضی نیست، اگر راضی باشه که دیگه قصب نیست، راضی نیست به تصرفات قاصب، راضی نیست، معناش اینه به بیعش راضی نیست، پس این بیع یقع و معمن المالک، بنابراین میشه از قبیل مسئله دوم و در نتیجه حکم میکنیم به بطلانش. مرحوم شیخ میفرمایند به این که اینم درست نیست، این حرف اینم یرد و علیه اولا و ثانیا و ثالثا. ثالثنش اولا بگیم که ما اصلا کبراشو قبول نکردیم، بیع مال دیگری مع سبق منع موجب بطلان باشه، اینو در مسئله دوم قبول نکردیم، گفتیم سبق المنع ضرر نمیزنه و موجب بطلان نمیشود. یک ثانیه، مسئله ما همونطور که اول طرح گفتیم و الانم تکرار کردیم اختصاص به بیع قاصب نداره. که گفتیم کسی که مال دیگری رو بفروشد لنفسه گاهی قاصبه، گاهی در اصل اشتباه این کار رو داره میکنه، غفلت کرده که این مال رو قبلا فروخته به یک کسی، هنوز نیومده تحویل بگیره ببره، خیال میکنه این مال مال خودشه داره به دیگری میفروشه. خب این بیع مال غیر از لنفسه قصبم نیست که بگه چون قاصبه مقصوبن ان ناراضیه. نه، الان مقصوبن ان یاد این مطلبم نیست، اون رضایت و عدم رضایت درش نیست، ممکنه وقتی بهش بگی راضی هم باش. ثانی سالسن، همون موردی که قاصبه، قاصب وقتی مال کسی رو داره میفروشه مالک ناراضی است از تصرفات قاصب که پولش تو جیب خودش نیاد، اما همون وقت بگی این قاصب داره مالتو میفروشه به یه قیمت خوبی هم داره میفروشه، مشتری خوبی هم پیدا کرده، پولش هم بالاخره تو جیب تو خواهد آمد، میگه این قاصب خیلی غلط کاری ها میکنه ولی این کارش بد نیست، بذار حمالیاش بکنه آخرش پولش ازش میگیری. خب این میشه یک نوع رضایتی همراه با بی. پس همه جا فروش مال قصبی مقارنه با منع نیست، کاشف از منع مالک نیست. بنابراین این دلیل هم با سه شبه جواب گفته شد. بیان سوم، که این بیان سوم و چهارم یه خورده سنگین تر است و بحثی است که باید روش تکیه کرد، بیان سوم این است که آقا کسی که مال دیگری رو میفروشه، قاصبی که مال دیگری رو میفروشه، اصلا قصد البیع ازش متمشی میشه یا نمیشه؟ لا اشکال در مباحث سابق در بحث شروط عقد گفتیم عقد قصد میخواد، قصد الانشاء میخواد. کسی که میگه بیع تو، باید این لفظ رو با توجه به معناش و لوازمش قصد کنه و بگه معنای بیع تو اینه که من ملک تو که، اینو تملیک به تو کردم تا مالک بشم ثمنش رو. معنای بیع تو اینه که اینو تملیک به تو میکنم پولش بشه مال من، ملک تو که. آیا آدمی که میدونه خودش مالک نیست، قاصبی که دیشب رفته قالی خونه مردم رو دزدیده و آورده، یه همچین معنای ازش قصد میاد براش یا نه؟ ممکنه لفظاً بگه، ممکنه اظهار بکنه، اما واقعا به قصد خودش میاد یه همچین معنایی؟ قصد یه شیء اختیاری نیست که همینطوره که بیادا. مکرر مثال زدیم، این مثل آدمایی میمونه که میمده میگه آقا من 4 روز میخوام قم بمونم، میتونم قصد 10 روز بکنم؟ قصد نمیاد. میتونم قصد 10 روز بکنم معنا نداره اصلا. پس کسی که میدونه خودش مالک نیست، چگونه قصد میکند معاوضه را و اینکه این کتابو تملیک او بکنه و اون پول مال این باشه؟ این قصد البیع ازش متمشی نمیشه، بیع و مال الغیر لنفسه ازش متمشی نمیشه اصلا. پس چنین موردی از اول اگرم ظاهرن به تو و قبل توی گفته شده، صرف لغلغت لسان واقعیت نداره، حقیقت نداره قصدش، و چون قصد نداره معامله باطل، نیازه به دلیل نداریم دیگه. بالاخره به تو و قبل تو که میخواد، اونم نه صرف لفظ، قصد الانشاء میخواد، باید در عالم اعتبار و اعتبار ایجاد بکنه، ایجاد کردن چیزی که مال خودش نیست چجور تملیک میتونه بکنه به دیگری. این شبهه سوم. مرحوم شیخ میفرماید بین که اما در مورد این شبهه، اولا این باز در یک شق از موارد بحث این اشکال شما میاد، و اون در مورد قاصبی است که یادشه که جنس قصبی رو داره میفروشه. اینجا ممکنه طرح بکنید که حالا خواهیم گفت که قصد البیع ازش متمشی نمیشه، اما در اون شق دیگرش که گفتیم کسی که سهوًا اشتباهًا نسیانًا مال کسی دیگری رو میفروشه به خیال خودش، مال دیگری است تو دکونش گذاشته، یادش نیست که مال دیگری است، خیال میکنه جز اموال خودش رو میفروشه، این که قصد البیع ازش متمشی میشه که این که قصد البیع ازش متمشی میشه کاملا. پس بنابراین در این مورد این شبهه شما نمیاد. این یک. در مورد قاصب خب بیشتر به نظر میاد این شبهه سرراست باشه که آدم قاصب اصلا قصد البیعش نمیاد، ولی نه، اتفاقا قاصب قصد البیع میکنه، خوبم قصد البیع میکنه. چرا؟ قاصب خودش متوجه این نکته هست، اما اول پیچشو عوض میکنه. وقتی که شب رفته کتاب مردم و یا قالی مردم رو دزدیده، وقتی باش صحبت بکنی قالی کیه؟ میگه قالی خودمه. میگه مگه تو ندزدیدی؟ میگه ولش کن، مال او بود، حالا مال منه. این اول بنای بر مالکیت خودش گذاشته، خودش رو فرض مالکیت میکنه، ولذا کسی بیاد این قالی بخواد برداره ببره، یخشو میچسبه مال منه، کجا میبری؟ خوبم دفاع میکنه ازش. اول فرض مالکیت برای خودش میکنه، خودش رو فامالک فرض میکنه، اون وقت خیلی قشنگ و محکمم میگه به تو که ملک تو که تملیک میکنه به سمن، به تو که بل عوض. خیلی خوب، ما میخواییم این قصد میاد یا نمیاد. این فرض واقعیت نداره، ما هم براش اعتبار نمی کنیم، میگیم تو خود تو مالک فرض میکنی، غلط میکنی مالک فرض میکنی، ولی او کرد. و وقتی روی قصد خودش اینجوریه، میتونه فرض کنه و ملک تو کرو با قصد و قصد انشا و معنا بگی. او اصلا جز مالکیت خودش چیز دیگه نمیبینه، اصلا کسی دیگه تو دنیا آدم حسابی به حساب نمیاره، خودش رو میبینه و این مال رو میگه مالک اون کسیست که برش سلطه داره، برش تسلط داره، در دستش، خودشو مالک تسلط علال قاعده. بله، که نمیخوایم خلاف مالکیت حرف بزنیم، تکفیرمون بکنید که نه، علال قاعده مال دیگری، مال صاحبش، ولی خود این شخص الان اینو چی حساب میکنه؟ نه، اصلا تو اون وقت این فکر رو نداره، اون وقتی که داره بی میکنه اینو جز اموال خودش به حساب میکنه. اگر بیاد یه کسی ازش بپرسه آقا چند تا قالی داری، میشماره همه اینا، نمیگه یکی دارم 6 تا مال دیگرانه، میگه اینو اعتبار میکنه مال خودش، همون دیگه. پس یعتبر رو اول اینو مال خودش و با این اعتبار میفروشه به دیگری، پس قصد البیع ازش متمشی میشه، قصد البیعش درسته. و اینی که شبهه میکنید که قصد البیع نمیاد ازش، نه، کاملا قشنگ اول رو خورده گرفته، به قول معروفه به اصطلاح عواما، اول مال رو خورده گرفته، مال خودش حساب میکنه، بعدا میفروشه، میفروشه که پولش هم بشه مال خودش، تملیک میکنه مسمن رو که سمن بشه مال خودش. پس قصد البیع به ارکانه، اون چرا که نیاز داریم در باب البیع کاملا میتونه قصد بکنه. حالا ما مسئله فعلا نمیخوایم بگیم، ممکنه بدونه، ممکنه ندونه، حالا میرسیم بشه آیا دانستن و ندانستن خریدار تأثیری میگذاره، تأثیر نمیگذاره، اینا رو بعدها یکی یک میرسیم. فعلا مرحله اول آقای قاصبی که داره میفروشه، این قصد البیع، قصد فروش، فروختن ازش متمشی میشه یا فقط لفظه؟ نه، واقعا جدا قصد البیع میکنه، ولذا دقیقا قیمتش رو معین میکنه، تحویل میده، قبض میگیره، رسید میده، رسید میگیره، همه کاراشو جدی انجام میده، نه شوخی و ظاهر لفظ. پس قصد البیع ازش متمشی میشه. اینم شبهه سوم، اشکال سوم. ربطی نداره به هم دیگه برادر، این اون بحث قصد نیست، از اونجا چه قصد داشته باشه چه نداشته باشه اثر داره قصد، غیر از علم. تازه اون مثالی که شما میزنید علم نه قصد، این دوتا فرق میکنه. شبهه چهارمی در اینجا هست و اون اینکه خیلی خوب آقای قاسم آمد بنا گذاشت که این مال مال من، یا جاهل بود و خیال میکرد واقعا مال خودشه. قصد البیع هم ازش متمشی شد. قصد کرد چی؟ فروختم این کتاب را که پول آن مال من بشود. این رو قصد کرد، معامله رو انجام داد. حالا بعد شما میخواید بگید چی؟ بگید نه، این کتاب که مال خودش نبود، مال اون مالک بود. میریم سراغ مالک، میگیم آقای مالک یا نه، اگر گفت اجازه دادم، قبول کردم، موافقم، معامله میشه صحیح. صحیح میشه یعنی چی؟ مدعا چیه؟ آیا معامله صحیح میشه بر همین قاسب پولش بره تو جیب قاسب؟ میگوی نه، معامله صحیح میشه برای مالک. اینجا یه تناقض در بیاد تو کار. مالک میگه عجز تو اون کاری رو که قاسب انجام داده، کاری رو که قاسب انجام داده که این بوده که پولش تو جیب خودش بره، تو جیب خود قاسب. اگر به اجازه مالک همونی رو که قاسب انجام داده درست میشه، باید بپذیرید که پولش بره تو جیب قاسب. و این رو که نمیگید مسلم، چون مال لازمش میشه از جیب یکی خارج بشه، پولش به جیب دیگری بره، این مقتضای معاوضه نیست، خلاف مقتضای معاوضه است و نمیشه گفت مسلم. و اگر میگید نه، مالک با این عجز توی خودش یه کار تازه میکنه و اونی که پولش تو جیب خود مالک بره، اینو که آقای قاسم قصد انجام نداده بود که، این میشه کار جدید، یه معامله تازه، یه عقد مستأنف. اجازه یک مهر تثبیتی است که روی عمل واقع شده قبل میخوره. در بیع فضولی صورت اول و دوم اینجور بود، کسی مال دیگری رو فروخته اما به حساب خود مالک، از جانب اون مال بره، پولم تو جیب خود مالک بره، این آقا واسطه کنار اون کار اونجا رو انجام میده، مالک میگه قبول کردم، یعنی اون کاری که اون انجام داد تثبیت شد. درست، عیناً عمونی رو که فضول انجام داده بود همونو مالک تثبیت میکنه. اما اینجا این آقای قاسب برای خودش فروخته، مالک اگر بخواد مهر تثبیت روی همین کار انجام شده بزنه، رو اون چرا که قاسب قصد کرده است او رو تثبیت بکنه، لازمش اینه که پول تو جیب قاسب بره، در حالی که این خلاف مقتضای معاوضه است عقلن ولا یقن. نمیشود در باب معاوضه مال از کیسه ای خارج بشود و پول به انبار دیگه ای بره، نه، باید پول همون جا بره که مال در آمد، قدح همون جا میره که کاسه برداشت. و اما اگر میگید نه، با این عجز توش معامله اونجوری رو که مال بره و پول بره تو جیب مالک او رو تثبیت میکنی، این معامله که قبلا واقع نشده که تثبیت بشه، که این میشه معامله جدید، یه کار تازه. وقت لازمش این است که عجز تو عقد جدید بشه، عجز تو بشه یک عقد جدید، نه اجازه یه عقد سابق. بگید خب بشه، عجز تو بشه عقد جدید، چه اشکالی داره؟ حال مگر همیشه عقد به تو باید به تو باشه؟ یه وقتا به عجز تو باشه، به امزعی تو باشه، به قبل تو باشه. میگیم ها، اگر این عجز توی مالک بخواد عقد جدید بشه، عقد قبول میخواد، طرف میخواد. اون قبل توی مشتری اون وقت مال عقد قاسب بود، اون که منتفی شد. این عجز توی این آقای مالک حالا برفرض به جای ایجابش، به جای بعتش، به جای ملک توکش بنشینه، قبل توش کو؟ میشه عقد بلا قبول، میشه ایجاب بدون قبول. اینو چه کارش کنی؟ بل آقا مشتری رفته ولی قبل تو نگفته که قبل تو جدید میخواد. آیا قبل تو جدید میگه؟ ما اگر بیع فضولی رو میگیم تصحیح میشه، اینا رو در روزهای قبل گفتی. ما اگر میگی بیع فضولی با اجازه مالک درست میشه، معناش اینه که دیگه مشتری لازم نیست بیاد سراغش. مالک اگر اجازه داد، پای مشتری گیره، مشتری نمیتونه خودشو کنار بکشه. در حالی که اگر این عقد جدید باشه، مالک میگه عجز تو، مشتری میگه نه دیگه من نمیخوام. میتونه اینو بگه؟ قبل تو رو نگه ها؟ پس باید مال قاسب پول واقع بشه. اون بی که قاسب کرد به نفع خودش کرد، پس باید عجز تو او رو تثبیت بکنه. خب میدونم این پس غیر از اون موردیست که او انجام داده. اگر ما وقع را اجازه میدهد لازمش اینه پول بره تو جیب قاسب. اگر غیر این مراد مالکه که لابد غیر این مرادشه، پس اجازه کار قاسب بیست. حالا این معضله رو ببینیم چگونه میشه حلش کرد. حالا بعد بس بگیم و منها بناء المسأله على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک و هذا غالبا مفقود فی المقصوب. بیان دوم برای بطلان این قسم، بگیم این مبتنیست بر بطلان قسم دوم. در قسم دوم گفتیم معتبر است در صحت بیع فضولی عدم و سبق منع المالک. این عدم و سبق در مقصوب معمولا نیست، مقصوب معاملش مسبوق به منع المالکه. وقد تقدم از جانب محقق کرکی که ایشون در همون جا گفت که قصد قرینه عدم الرضاست، پس مسبوق به منعه و از این جهت باطلون. و فیه سه جواب. یک، اولا ان الکلام فل اعم من بیع القاسب. گاهی اوقات رو اشتباه مال دیگری رو میفروشه از جانب خودش، اونجا سبق المنعش احراز نمیشه. و ثانیا ان القاسب در مورد قاسب هم، قاسب رضایت به بیع قاسب برای خودش نداره، لا مطلقا، نه رضایت به بیعش برای پول تو جیب خودش رفته باشه مقصوب و من نداشته باشه. قاسب اماره است که مالک راضی به بیع به نفع قاسب نیست، نه این که مطلقا راضی نباشد. فقط یرز المالک به بیع القاسبی که منتظر بشه اجازه از خود مالک بگیرد و مالک تسمنش را تملک کند. لتوقع الاجازه، برای اینکه پیش بینی میکنه که بعدن اجازه بده خودش و تملک بکنه خود مالک سمن رو، پس این بی میشه مورد رضایتش از اول. فلیس فی القصد دلالتون بر عدم رضای به اصل البی، بل القاسب و غیره من هذه الجهت سوا. در مورد قاسب و غیر قاسب، مالک پولش خواسته باشه به جیب دیگری بره راضی نیست، اما پولش به جیب خودش ممکنه همون وقت راضی باشه، ممکنه اون وقت بی تفاوت باشه و بگه فکراشو بکنم، پس این نمیشه گفت همیشه مسبوقه به منعه. و ثالثاً قد عرفته که ما در قسم دومم گفتیم سبق کراهت و منع مؤثر در بطلان نیست. قد عرفته این که سبق منع مالک مؤثر نیست، موجب بطلان نمی شود. این وجه دومم تمام. وجه سوم و منها ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر لنفسه فلم یقصد حقیقت المعاوضه. این قاصب یا فضول وقتی که داره میفروشه چیزی رو برای خودش، در حقیقت حقیقت معنای بیع و معاوضه رو قصد نکرده. از لا یعقل دخول و عهد الاوزین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الاخر. معقول نیست که یکی از اوزین داخل بشه در ملک کسی که از ملک او خارج نشده است عوض دیگر. فالمعاوضه الحقیقیه برای قاسب به این نفع که پول تو جیب خودش بیاد غیر متصوره، فحقیقته یرجع الى اعطاء المبی و اخذ الثمن لنفسه. در حقیقت از قاسب بگی چه کار میکنی، میگه من جنس رو میگیرم پول مال خودم، بی بشه نشه به من کاری نیست، قصد البی نمی کنه. حقیقت این کارش یرجع فقط به این که مبیع رو تحویل بده، پولو بگیره به نفع خودش. و هازا لیسه بیعن، بیع تملیک کردن، قصد انشاء تملیک میخواد. ول جواب من ذالک، اولا مع اختصاصهی به بیع القاصب، این بحث شما اختصاص داره در مورد قاصب، و الا اون کسی که اشتباهاً مال دیگه ای رو میفروشه، خیال میکنه مال خودشه، کاملا قصد البیع ازش متمشی میشه ولو بر مبنای خیال و اشتباهش. علاوه بر این ان ما این قضیه، این که ان جواب دوم، قصد المعاوضه الحقیقیه مبنی جون، قاسبم قصد معاوضه حقیقی میکنه اما مبنیان بر این که قاسب قرار میده خودش رو مالک حقیقی، اول فرض میکنه مالک، و این کان هذا الجعل لا حقیقت له، ولو این جعلش واقعیت نداره، لا یقع هو مالکن حقیقتا، اما در نظر خودش، در فکر خودش، در بنای خودش، خودش رو مالک قرار میده و روش فرض بی میکنه. لکن المعاوضه المبنی علی هذا الامر، امر الغیر الحقیقی، حقیقیه، معاوضه ای که مبنی شده بر این امر غیر حقیقی، معاوضش حقیقیتون، دیگه قصد حقیقت ازش میاد، قصد تملیک ازش میاد، نظیر مجاز ادعایی فل اصول، نظیر چیزی که در باب اصول، در اصول الفقه به عنوان مجاز ادعایی مینامی. در باب مجازات میدونید دو جوره و بحثی است که از قدیم در معانی بیان مطرح بوده، اختلاف بین سکاکی است و دیگران. دیگران میگن استعمال لفظ فی غیر ما وضع له مجازون، اگر گفتی رأیت و اسدن، مرادت از اسد زیده، این استعمال لفظ است در غیر ما وضع له به مناسبت، به اصطلاح به علاقه مشابهت مجازن، اسد وضع شده برای یک حیوان چهار دست و پای مفترس درنده چنین و چنان، حالا استعمالش میکنی در یک فرد انسان به علاقه مشابهت، این مجازه. سکاکی گفت به این که نه آقا، هیچ جا این مجازها اینطور نیست که کلمه اسد استعمال بشه درباره زید. رأیتو اسدن معناش میشه رأیتو زیدن، فقط به جای اسم زید اسم اسد رو گذاشته باشی، نه، بلکه اسد همیشه استعمال میشه تو همون معنای خودش. اینی که میگی استعمال و لفظ فی غیر معاوضه علیه درست نیست، نخه، اسد به همون معنای خودش استعمال میشه. فقط این که در این گونه موارد اول میای فرض میکنی زید را از این نظر که آدم شجاعی است، یکی از افراد اون حیوان شجاع، میگی مثلا تا به حال حیوان شجاع شیر مثلا جنگل هزار تا داشتیم، حالا هزار و یک، این آقای زیدم یکی از افراد اون نوع، اون وقت میگی رأیت و اسد، اول بنا میذاری و ادعا میکنی که انهو از اون قبیل، زید از قبیل اوناست، اون وقت میگی رأیتو اسدن، پس اسد رو استعمال میکنی در معاوضه علیه خودش، ولی مورد و مستعمل و فی، مستعمل و فی ادعاییست نه مستعمل و فی واقعی، اول فرض. اتفاقا در بین متأخرین در اصول مقارن این فکر سکاکی الان طرفدار زیادی هم اتفاقا داره، و اینکه ما میبینیم یه سلسله مجازات، حالا هم در عربی هم در فارسی، اصلا یه حسن داره، شیرینی داره این گونه مجازگویی ها، ناشی از همین سرش. اگر بنا بود کلمه اسد به عنوان یک استعمال مجازی، مثل که زید دو تا اسم داشته باشه، یه اسمش زید باشه یه اسمش اسد، خب بگی رأیتو زیدم، رأیتو اسدن، اسدم یعنی زید، این دوتا معناش باید یکسان باشه، باید یه جور ازش برداشت بکنی. اما وقتی میگی رأیتو اسدن، میبینی نه، یک چیز اضافه ای ازش برداشت میکنی، یه شیرینی اضافه ای داره، یه مفاهیم بیشتری ازش برداشت میکنی. این برای اینه که او رو یک فرد دیگر و نوع دیگری تصویر کردی و قبلا چنین ادعایی در موردش فرض شده. تأخیرین از اصولیین مقارن آقایان موجود غالبا این مبنا رو دارن که اصلا مجاز مناشی، هیچ وقت استعمال و لفظ در غیر ماوز علیه نیست، همیشه استعمال و لفظ در ماوز علیه. اینا موارد افراد ادعایی است، البته مصحح میخواد اون علاقه های مشابهت اون مشارفت چنین و چنان اونا رو میخواد، اونا مصحح ادعایی. بی خودکی یه آدم مردنی ضعیف بدبخت رو نمیشه ادعا کرد که او شیر است، نمیشه، ادعاش هم نمیشه، فرضش هم نمیاد. اما در یه مواردی که همچین علاقه هایی باشه، یه همچین فرض و ادعا امکان داره، اون وقت استعمال میشه اون لفظ درش، اونا میشه مصحح ادعا نه مصحح استعمال. استعمال در ماوضع علیه لفظ در همون معنایی که قرار داده شده استعمال میشه و نه چیز دیگر. حالا شیخ میگه قضیه قاسمم از این قبیله، ولو اینکه در اثر اینکه رفته مال مردم و دزدیده و آورده تو خانه خودشو فعلا زیر پاشه و مورد سلطشه، خودش رو یفرزه مالکا یدعی نفسه مالکن، میگه به تو نه لو باع لنفسه. بله ما اینو قبول میکنیم، اگر یه مالکیه یه قاصبیه که در این حال آدم متدینی هم هست و حالا یه چیزی هم قصبی غلطی کرده و ولی میگه نه من مالک نیستم، ازم نمیاد که همچین ادعایی بکنم، لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیت المسمن، چنین بنایی نگذاشته باشی، ولا اعتقاد له، اعتقاد به ملکیت مسمن نداشته باشه، بله ما هم قبول میکنیم، کانت المعامله باطلتن غیر واقعه، غیر واقعتن له ولا للمالک، این معامله باطل میشه و نه دیگه برای او واقع میشه و نه برای مالک، برای اینکه قصد البیع ازش متمشی نمیشه، لعدم تحقق معنی المعاوضه. ولذا ذکرو، ولذا در بعضی جای مطلب رو گفتن، ذکرو انه لو اشترا بماله لغیره شیئا بتر. این طرف جریان، کسی یه پولی داره، از جیب خودش پول در میاره در مغازه، میگه من دلم میخواد این پول رو بدم، این کت رو، این شلوار رو، این پیراهن رو بخرم برای این آقا، برای این آقا به این معنا چه وقتی پول رو آقای فروشنده از من میگیری کت مال او بشه، میگه این معامله باطل، پول از تو گرفته بشه کت مال او باشه نمیشه. در اینجا چون خود مالک داره پول رو میده، خودش رو که غیر مالک فرض نمیکنه، که خودش رو مالک پول فرض میکنه، اون وقت در چنین فرضی پول بده مسمن بشه مال دیگری، این نشده نیست، این معامله میگیم باطله. نعم لو باع لنفسه، بله ولذا ذکرو انه لو اشترا بماله لغیره شیئا، به مال خودش برای دیگری چیزی رو بخره، باطل است و لم یقع، و این معامله واقع نمیشه نه برای خودش و نه برای غیر. و المراد، البته یه وقتی میخره که بعد که مالک کت و شلوار شد به دیگری تملیک کنه، هبه کنه، بعدن کت و شلوار رو به او ببخشه، این اشکالی نداره. اما این که نه، از حالا از اول قصدش این چنین باشه، معامله این چنین واقع میکنم، ملک تو که این پول را در مقابل کتی که مال او بشود، این معامله باطله. و المراد ما لو قصد تملک الغیر للمبی، دیگری مالک کت بشود به ازاء مال نفسه در مقابل پولی که من میدم، این باطل. و قد تخیل بعض المحققین، بعضیا گمان کردن که اگر در این مثال لو اشترا به ماله لغیره شیئا گفتید باطله، در مورد بحث ما که مال دیگری رو بده پولش برای خودش، به طریق اولا باید بگید باطله، و این درست همون مسئله است. وقد تخیل بعض المحققین این که بطلان هنا، یعنی در این مثال لوشترا به ماله لغیره، یستلزم و بطلان مورد بحث ما را، که مورد بحث ما کجاست، ما لو باع مال غیره لنفسه، مال دیگری رو از جانب خودش بفروشه، گفته اینجا را هم باید بگیم باطله، لانه عکسو، این درست عکس همونه، منعکس شدن همون قضیه است. ایشون میگه نه، وقد عرفت که نه، در اینجا چون اول فرض مالکیت میکنه عکس او نمیشه. اگر خواسته باشید عکس او بشه، اونجاییست که نه اعتقاد به مالکیت خودش نداشته باشه. در این حال که میگه مال زید رو میفروشم به پولی که بشود مال من، بله اونجا باطل. اون فقط عرفتن که عکس اون لوشترا جاییست که قصد بکنه تملک سمن را بدون بنا و اعتقاد تملک مسمن. اما وقتی تملک مسمن رو قصد کرد، اول خودش رو فرض کرد مالک مسمن و میده و سمن رو میگیره، این دیگه عکس اون نیست. تا اونجا اگر کسی گفت باطله، لازمش هم این باشه. لأن المفروض الکلام فی وقوع المعامل للمالک اذا اجاز. این عبارتتون همینطوره در کتاب شما هم آقا؟ کم و زیاد نداری؟ بله. برای اینکه مفروض بحث ما این است که میخوایم واقع بشه معامله برای مالک وقتی که اجازه میده، یعنی میخوایم تصحیح کنیم که پول بره به جیب مالک، نه پول بره به جیب این آقا تا بشه عکس اون مسئله. اون بخشش پولشه که یه مثلا دلسوزید نگیره این وسط حساب مقررات ببینیم پول برای چی قرار میگیره. اگر معامله درست شد، پول میشه مال مالک، بعد مالک بگه حالا این پول بخشیدم به قاسم، خیلی. اما معامله برای کی واقع شده؟ امضا کنه برای او نمیشه، معقول نیست، مگر اینکه بگه بخشیدم به تو اون مالی رو که از من دزدیده بودی، باز بشه اون مال مال قاسم، او بفروشه برای خودش. باشه، باز قصد باشه، اشکالی نداره که. و منها رفتیم سراغ بحث چهارم، ان الفضولی اذا قصد البی لنفسه فان تعلقت اجازت المالک به هاذا الذی قصده البایع کان منافیا لصحت العقد. فضولی قصد کرد قاسب جنسی رو بفروشه برای خودش که پولش بیاد تو جیب خودش، حالا بعد مالک گفت عجزتو، مالک چیشو میخواد اجازه بده؟ قصد میکنه و اجازه میده مالک همونی رو که بایع قصد کرده، یعنی عجزتو که پولش مال قاسب باشه. این منافات با صحت عقد داره. چرا؟ برای اینکه معمونای صحت عقد این است که سمن برای مالک مسمن بشه در با اجازه او، نه سمن برای غیر مالک مسمن. سمن از جا وارد جایی بشه که مسمن از اونجا خارج نشده، اینو نمیتونیم بگیم. و این تعلق، اگر مالک میگه عجز تو که مال خودم بشه، خب این رو که قاسب قصد نکرده بود که. و این تعلقت به غیر المقصود، اونی که مقصود بایع بود او رو اجازه نمیده، چیز دیگر رو داره اجازه میده. بایع قصد کرده بود که پول مال خودش باشه، مالک داره اجازه میده که نه مال من باشه. کانت به عقد مستنف، این صحت باید یک عقد جدید حساب بشه، نه امضای نقل فضولی، امضای اون کاری که اون فضول انجام داده. فیکون نقل من المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. بله، نه باید منشأ باشه، اینجا اینجا نوشته شده. فیکون نقل من المنشأ، یا من اگر داشته باشی، یا نقل المنشأ، فیکون منم داره در کتاب شما؟ بله. اونایی که میدونم که این یکی رو سوال میکنه، فیکون نقل من المنشأ غیر مجاز، اون نقلی که ناشی از اون انشاء و منشأ قبلی است اجازه داده نشده. والمجاز غیر منشأ، و اونی که اجازه داده شده انشا نشده. منشی که شخصه، اون که نمیشه مجاز اجازه بهش تعلق بگیره که. اجازه تعلق میگیره به منشأ، نه به منشی. نقلی که از ناحیه اون منشأ بوده اجازه بهش تعلق نگرفته، و اونی که اجازه بهش تعلق گرفته انشا نشده بوده. این اشکال. حالا این اشکال رو چیکار کنیم؟ وقد عجاب عن هذا المحقق القمی رحمه الله فی بعض اجوبت مسائله، مرحوم میرزای قمی
در بعضی از کتابها و نوشته‌ها، در بعضی از جواب استفتاهاش این مشکل را اینجور جواب داده، شاید در همین جامعه شتات باشید: به ان الاجازه فی هذه سوره مصححه للبیع لا بمعنى لحوق الاجازه لنفس العقد کما فی الفضولی المعهود بل بمعنى تبدیل رضا المقاصب و بیعه لنفسه برز المالک و وقوع البیع. گفته بحث اجازه در اینجا مثل اجازه در بیعای فضولی معمولی نیست، بلکه اینجا چیزی رو به چیز دیگری تبدیل میکنه. مالک با اجازه خودش تبدیل میکنه بیع للقاصب رو به بیع برای خودش. معنای اجازه با جای دیگه اینجا تفاوت داره و شیخ اینو اشکال میکنه. اجازه در این صورت مصححه بی میشه نه به معنای لحوق اجازه برای همون عقدی که واقع شده مثل فضولی های جای دیگه، بل به معنا تبدیل کردن رضایت قاصب و بیع قاصب لنفسه به رضایت مالک و وقوع بی برای خودش. اینو تبدیلیست در ضمن اجازه. قال و نظیر و ذالک. گفته نظیر این مطلب اینه که اگر چنانچه یه کتابی بود مال دیگری بود، مال رفیقم بود، فروختم به یه کسی فضولتم، به حساب خود رفیقم فروختم، بعد رفتم به رفیقم گفتم که کتاب تو رو فروختم از جانب تو به زید به 50 تومن، قبول داری یا قبول نداری؟ گفت وقت من برم پولش از زید بگیرم؟ بله، اگه اجازه میدی برو پولش از زید بگیر. گفت من حوصله زیدو ندارم، زیدو نمیشناسم، من حاضرم به خودت بفروشم، حاضری از من بخری 50 تومن شو من بده، خودت میدونی و زید. منم که خوبی وسط یه حرفی زده بودم و پام گیر افتاده بود، گفتم بسیار خوب، خریدم از تو به 50 تومن. خود من که قبلا فضولتن فروختم، ولی فروختم از جانب زید، حالا شدم خودم مالک، خودم خریدم. اینجا مسئله معروفی است که تا به حال چند بارم این مثالو زدیم: من با مال غیرهی ثم ملکه. کسی که مال دیگری رو فروخته، به حساب دیگری هم فروخته، بعد خودش مالک شده، حالا آیا این معاملهی که قبلا کرده بودم با زید، این معامله صحیح واقع میشه یا نه؟ میتونم به یه عجزتو اون معامله رو تصریح کنم یا نمیشه؟ مرحوم میرزا گفته اینجا هم از همین قبیله، بله به یه عجزتو درست میشه، اما این عجزتوی تو باید تبدیل کنه معامله اولت رو به یک نوع معامله جدید. معامله اول تو فروش از جانب اون آقای صاحب ما قبلی بود، حالا عجزتو داری میگی تبدیل میکنه اون بیع رو به بیع از جانب خودت به او. اون وقت اگر درست میشد پول میرفت تو جیب او، پول او، ذمه او به اون مالک اول بدهکار میشد، اما با این عجزتوی حالای تو ذمه او به تو بده کار می شود. پس تبدیل میشه یک بی به بی دیگر. گفته نظیر و ذالک فی ما لو باع شیئا ثم ملکه وقد صرح فی موضع آخر. همین مرحوم میرزای قمی تصریح فرموده در جای دیگری به اینکه حاصل اجازه در این مورد یرجع الی ان العقد الذی قصد الی کونه واقعا علی المال المعین لنفس البایع القاصب والمشتری العالم قد بدلته بکونه علی هذا الملک بعینه لنفسی.
کسی که اینجا میاد اجازه میده صاحب مال، معناش اینه آهای این معامله ای که واقع شد از جانب قاصب به عنوان خود قاصب با اون مشتری که فرض کنیم میدونست این قاصبه، من با این کلمه عجزتو او رو از اونجا برش میدارم و 180 درجه میچرخونمش، قرارش میدم از جانب خودم با اون شخص ما مشتری. حالا ببینید یرج این اجازه به این که عقدی که قصد شد که واقع بوده باشد بر این کتاب مال معین لنفس البای القاصب به نفع بای و با مشتری که اون مشتری عالم بود فرض کنید به قصبیت، اینو تبدیلش کرده
چرخوندمش به این که بر همون ملک، نه ملک دیگر، واقع بشه، اما لنفسی فیکون عقدن جدیدا، پس این اجازه میشه عقد جدید، کما هو احد الاقوال فی الاجازه، که اصلا بعضیا در کل اجازه باب فضولی همین حرفو زدن، گفتن اجازه عقد جدید. حالا ما در جاهای دیگه‌اش نگیم، در اینجاشو میگیم، میگیم اجازه عقد جدید. این بیانی که میرزای قب میفرموده، شیخ علیه الرحمه میگه این بیان کافی نیست، این مسئله رو درست نمیکنه. چرا؟ برای اینکه به همین تصریحی که شما میگید عقد جدید بشه، عقد جدید قبول میخواد، بدون قبول که نمیتونه عقد جدید بشه. عجز تو به جای انشا بشینه، اما اون قبولی که مشتری یه ماه پیش دو ماه پیش گفت، اونم به حساب اون فروشنده، مشتری حاضر بود از اون فروشنده بخره، به او بده کار بشه، پولش تو جیب اون بره، احیانا نسیه هم خریده، بعدش هم میخواد پولشو نده به مالکش، میگه اون رفیقمونه این آقای قاسم، پول ازمون نمیگیره، بعدا حالا میخریم، بعدا پولش بهش نمیگیره، اما نمیخواد از تو بخره. اگه میدونست طرفش تو هستی، اصلا شاید قبل تو رو نمیگفت از اول. خب این عجز توی تو چطور هم به جای ایجاب میشینه هم قبول؟ وفیه ان الاجاز علا هازا یسیر چمع طرف، همونطوری که خود ایشون اعتراف کرده، معاوضه جدید میشود از طرف مجیز با این آقای مشتری، لأن المفروض عدم رضا المشتری ثانیاً به تبدیل المذکور. البته اگر مشتری هم الان بگه قبل تو، این بحثی درش نداریم، مشتری جدیدن یا رضی تو بگه، این بحثی درش نداریم، ولی فرض اینه نه، مشتری فعلا تو کار نیست، فقط پاشو تو گل نگر داشته بودیم تا مالک اجازه بده و معامله بشه تمام، به مشتری میگیم آهای مشتری تو بخوای یا نخوای، اگر مالک گفت عجز تو تمام کار. لأن المفروض عدم رضا المشتری ثانیا به تبدیل المذکور، لأن قصد البای البیل نفسه اذا فرض تأثیره فی مغایرت العقد الواقع للعقد المجاز فالمشتری انما رضی بذلک الایجاب المغایر لمعد الاجازه. حالا قصد بایعی که بیع کرده بود برای خودش، اگر اون قصد فرض کنید این بیع رو غیر از اون بیع مجاز قرار بده که اسمشو میذاری تبدیل، اسمشو میذاری عقد مستأنف، اسمشو میذاری عقد جدید، یعنی این بیع یه بیعه، اون بیع با مالک با این عجز تو بیع دیگره، فرض کنید چنین تأثیری داشته باشه که چون برای خودش فروخته، این عقد واقع را با اون عقد مورد اجازه مغایر قرار میده، دو تا قرار میده، این اضافه فرزه در مقابل بحثی است که خودش بعد شیخ میخواد مطرح بکنه، بگه نه دو تا نمیشه و این همون عقده، ولی در کلام میرزای قمی روی این مطلب تصریح شده بود که این عقد جدید و غیر از اونه و چیز دیگری تثبیت میشه. اگر چنین فرض کردی سل مشتری، اشکالش این است که مشتری رضیه به اون ایجاب اول، المغایر لمعدل اجازه که به فرض شما اون ایجاب اول غیر از معدای عجزتوست، چیز دیگریست، پس به اون عجزتو قبل تو نگفته، به اون به توی اول قبل تو گفته، نه به اون عجزتوی دوم. فازلتزم، وقتی که بعد مالک اجازه میده، یکون مرجع الاجازه، اگر لازم بشه این بی در اثر اجازه و موجب لزوم بشه، مرجعش به این است که تبدیل بکنه عقدی را به عقد جدید و به عدم الحاجه الی قبول المشتری ثانیاً، اون عقد جدیدم یه عقدی باشه این چنینی که نیاز به قبول جدید نداشته باشه. فقط قامت الاجازه من المالک مقام ایجابهی و قبول المشتری. لازمه این مطلب این است که عجز توی مالک هم به جای ایجاب خودش میشینه، هم به جای قبول ما مشتری. و هازا خلاف الاجماع و العقل، و این برخلاف اجماع و عقل هر دوست و نمیشود. این رو گفت. و اما القول بکن الاجازه، اینی که شاهد آوردید آخر کار که اصلا در همه جا در عقد فضولی ها اجازه عقد مستأنف، ای رو ما نفهمیدیم. فلم یعهد من احد من العلماء، اگر به صورت احتمالی مطرح شده کسی چنین مطلبی رو قبول نکرده و غیر علما کسی اینو نگفته. و انما حکا کاشف الرموز عن شیخه ان الاجازه من مالک المبی بیع مستقل بغیر لفظ البی و هو قائم مقام ایجاب البای و ینزم الیه القبول المقدم من المشتری. نه اینکه خود اجازه یک عقد کامل و مستأنف بشود. اونی که ایشون گفته این است که اجازه به جای ایجاب جدید میشینه، اون قبول قبلی بهش میچسبه. اون قبول قبلی بهش چسبیدن در اون بیع فضولی های معمولی میشه. چرا؟ برای اینکه بیع بود لل مالک، قبولم لل مالک شده بود. حالا مالک میگه عجز تو کنه ایجابیست بعد القبول، و سابقا هم بحث میکردیم که آیا میتونه ایجاب بعد القبول بیاد یا نمیتونه. مثال زدیم روایت زوجنی ها یا رسول الله رو کشیدیم تو کار، که اون زن اولش ایجابش رو خونده، اول این قبول خونده بود و بعد ایجابش رو پیغمبر فرمود، زوجت کش رو بعد پیغمبر فرمود. خب میشد، اینو گفتیم او در اون مورد بود. پس اون فضولی که لل مالک واقع شده، بعد عجزتو میگه، عجزتو میشه ایجابش، اون قبل توی قبل میشه قبولش. ولی مانحنفی نمیشه اون حرف رو زد، چون اون قبل تو گفته روی این ایجابی که برای قاسبه، و این ایجاب که واقع نشد، این ایجاب حالا برای مالک واقع میشه، رو اون ایجاب که قبل تو نگفته تبدیل کرده ایجابش رو، قبولش رو میتونه تبدیل کنه. چیزی رو که در اختیار دیگری است، عقد رو گفتن همین، آیا میتونه چنین کاری بکنه؟ عقد مرکب است از ایجاب و قبول، ایجابش رو از ناحیه خودش تبدیل میکنه، اما قبول او رو میتونه تبدیل بکنه؟ لازم نیست عقد بدون قبول باشه، تبدیل میکنه اون چیز از ناحیه خودشه. یه طرف قضیه دست خودشه، یه طرفش که دست مشتریه، چجور تبدیل کنه؟ میدونم اون از جانب خودش، اما از جانب مشتری الان کامله یا از جانب مشتری فضولیه؟ به قبل نیست، او از این خرید، میگه من از او خریدم، من میخواستم پولمو به او بدهکار بشم، نمیخواستم به شما بدهکار بشم. و هازا لا یجری فی ما نحن فی، لانه اذا قصد البای البیع لنفسه فقط قصد المشتری تملیک سمن لل بایه. مشتری میخواست پولشو به اون آقای قاسب بایه بدهد و تملک مبیع را از اون بایه، و میخواست از دست او بگیره جنس را. فاذا بنی علی کون وقوع البیع للمالک مغایرا لما وقع فلا بد له من قبول آخر. شمایی که پذیرفتی که نه این عجزتو یک ایجاب مغایر میشه با اون ایجاب اول، لابد نیاز داره به قبول دیگر. فل اکتفا انهو به مجرد اجازت البایه الراجع الى تبدیل بیع القاسب بالبیع لنفسه، به همین اکتفا بشه و دیگه قبول نخواسته باشه، التزامون به کفایت رضا البای و انشائهی ان رضا المشتری. این معناش اینه که رضایت بایه و انشاء بایه کافی باشه از رضایت مشتری، و مشتری اینجا هیچ کاره بشود. و هازا ما ذکرنا انه خلاف الاجماع و العقل، چه عقدی واقع بشه در ایقاعات بله یک طرف است، اما در عقد یک طرف واقع شدن خلاف اجماع، خلاف عقل هم هست. عقل میخواد میگه معاوضه، یه طرفش او اختیار داره، چطور در یک بیعی پاش بیاد تو کار و او بیکاره و بیار باشه، هیچ اختیاری از خودش نداشته باشه. حالا چه جواب بگیم؟ Thank you.